پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 28 محبت اهل بیت علیهم السلام پایه محکم اسلام. و لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت يا ابن جندب ان لله تبارك وتعالى سورا من نور محفوفا بالزبرجد والحرير منجدا بالسندس والديباج يضرب هذا السور بين اولياءنا وبين اعدائنا فإذا غل الدماغ و بلغت القلوب الحناجر و نزجت الأكباد من طول الموقف ادخل في هذا السور أولياء الله فكانوا في أمن الله و حرزه لهم فيها ما تشته الأنفس و تلذ الأعين و أعداء الله قد الجمهم العرق و قطعهم الفرق و هم ينظرون الى ما أعد الله لهم فيقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار فينظر اليهم اولياء الله فيضحكون منهم فذلك قوله عز وجل اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار و قوله فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون علی الارائک ینظرون فلا یبقى احد ممن اعان مؤمنا من اولیائنا بکلمت الا ادخله الله الجنه بغیر حساب. محبت اهل بیت علیهم السلام اساس اسلام. خدا را شاکریم که توفیق داد جلساتی در مکتب امام صادق علیه السلام باشیم و از کلام نورانی آن حضرت که خطاب به عبدالله ابن جندب بیان کرده اند بهره ببریم. در این جلسه انشاءالله آخرین بخش این روایت شریف را با هم مرور می کنیم. مطلبی که حضرت در این قسمت به آن اشاره دارند این است که می فرمایند و لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. هر چیز پایه‌ای دارد و پایه اسلام محبت ما اهل بیت است. به عبارتی اسلام نظیر خانه است که پایه و ستون آن خانه محبت اهل بیت علیهم السلام است. یک ساختمان اگر پایه‌های محکمی داشته باشد می‌تواند سال‌های طولانی پا بر جا بماند. چون این خانه‌ای در گذر زمان ممکن است ظاهرش کثیف و سیاه و در و دیوارش خراب شود، اما چون پایه‌هایش محکم است با کمی تعمیر و رنگ و روغن و تزئینات می توان آن را تمیز و مرتب کرد. اما اگر پایه و اساس محکمی نداشته باشد، هرچه هم رنگ و روغن بزنیم فایده ای ندارد و با باد و باران یا سیلابی فرو خواهد ریخت. اسلام نیز به حسب این روایت پایه ای دارد که اگر آن پایه محکم و پا بر جا باشد، بنای اسلام فرد و جامعه هم باقی خواهد ماند. هرچند ممکن است در معرض حوادث و آفاتی واقع شود و ظاهرش آسیب هایی ببیند. آنچه در اینجا مهم است تحقیق و تبیین این مطلب است که چرا محبت اهل بیت علیهم السلام پایه و اساس اسلام است. این مسئله یک مقام اثبات دارد و یک مقام ثبوت. مقام اثبات یعنی اینکه چه آیه و روایت و دلیلی بر این مطلب وجود دارد. مثلا خود همین روایت یک مستند و دلیل است بر اینکه اساس اسلام محبت اهل بیت علیهم السلام است. همچنین آیات و روایات دیگری در این زمینه وجود دارد. اما مقام ثبوت یعنی تبیین این مسئله که اصولاً چگونه است که اساس اسلام محبت اهل بیت علیهم السلام است. چرا اگر محبت و ارادت به اهل بیت علیهم السلام نباشد، پایه دین انسان سست و نامطمئن است؟ از دو مقام ثبوت و اثبات، آنچه در اینجا بیشتر مد نظر ماست، مقام ثبوت است. آنچه مهم است این است که صرف نظر از ادله‌ای که این مسئله را اثبات می کند، از نظر ثبوتی اصولاً چرا و چگونه چنین رابطه‌ای بین اسلام و محبت اهل بیت علیهم السلام وجود دارد؟ تبیین رابطه دین با محبت اهل بیت علیهم السلام. اصولاً دین برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا آمده است. ارتباط انسان با خدا نیز حداقل تحت تأثیر دو عامل شکل می گیرد، یکی عامل شناختی و معرفتی و دیگری عامل عاطفی. ابتدا انسان نسبت به اینکه این عالم آفریدگار و خدایی دارد شناخت پیدا می کند، نسبت به اینکه این جهان ولی نعمتی دارد که تمام نعمتهای انسان از اوست. پس از این و در مرحله دوم، باید در دلش محبتی نسبت به این آفریدگار و ولی نعمت پیدا شود. اگر این شناخت و این محبت در وجود انسان شکل گرفت، آنگاه زمینه لازم برای ارتباط انسان با خدا که هدف دین است، فراهم می گردد. اما نکته مهم این است که این حد از شناخت و عاطفه برای آنکه انسان زندگیش را بر اساس پرستش صحیح خدا و صراط مستقیم بنا کند، کافی نیست. در طول تاریخ بسیار بودند کسانی که هم خدا را شناخته بودند و هم محبت او در دلشان بوده است، اما افکار و عقاید و راه و رسم انحرافی و باطل داشتند. به تصریح قرآن کریم، حتی بت‌پرست ها نیز به خدا توجه داشتند و خواهان تقرب به خداوند بودند.
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا،
ما آنها را جز برای اینکه ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی پرستیم. همچنین از زبان مشرکان چنین نقل می کند:
هؤلاء شفعاؤنا عند الله،
اینها یعنی بت‌ها شفیعان ما نزد خداوند هستند. بنابراین صرف این که انسان خدا را بشناسد و علاقه و محبتی از او در دل داشته باشد و بخواهد خود را به او نزدیک کند، برای قرار گرفتن در راه راست و رسیدن به سعادت کافی نیست و لازم است راه این نزدیکی و تقرب را نیز بدانیم. از همین جاست که بعد از مسئله توحید، مسئله نبوت مطرح می شود. خداوند پیامبران را فرستاده تا از طریق آنان راه صحیح تقرب به خودش را به بشر نشان دهد. اما با آمدن انبیا به تنهایی باز هم مسئله هدایت تمام نمی شود. ما می بینیم کسانی که مدعی پیروی از انبیا هستند، مذاهب، فرقه ها، مرام و مسلک های مختلفی دارند. در اسلام 72 ملت با آرا و عقاید و راه و رسم های مختلف و گاه متضاد و متناقض داریم که همگی ادعای مسلمانی و پیروی از نبی خاتم را دارند. بنابراین برای اتمام کار هدایت تکمله ای لازم است و از همین روز که خداوند پس از هر پیامبری اوصیا و جانشینانی برای او قرار داده تا ملجأ و مرجع مردم پس از آن پیامبر باشند. در اسلام نیز خدای متعال برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جانشینانی قرار داده که گفتار و رفتار آنان راهنما و سرمشق مسلمانان پس از آن حضرت باشند. اینجاست که روشن می شود چرا اساس اسلام محبت اهل بیت علیهم السلام قرار داده شده و چه رابطه‌ای ثبوتاً بین بقای اسلام و محبت اهل بیت وجود دارد. محبت اهل بیت علیهم السلام مزد رسالت و پایه هدایت. به جرأت می توان ادعا کرد بیش از 90% آنچه را که ما شیعیان از اسلام می دانیم از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است. این قضیه در مورد سایر فرق مسلمانان نیز صادق است، گرچه آنان ممکن است خود نسبت به این امر جاهل یا غافل باشند. از این رو می توانیم بگوییم بعد از وجود گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بزرگترین نعمتی که خداوند بر امت آخرالزمان منت نهاده و به آنان ارزانی داشته است، نعمت وجود انوار مقدس اهل بیت معصومین علیهم السلام است. آنان در طول دو سه قرن به تدریج معارف و حقایق اسلام را برای مردم بیان کردند و همچنین با توجه به شرایط متغیر زمانی این دوران، الگوهای عملی را برای برخورد با شرایط مختلف اجتماعی به پیروان خود عرضه کردند. خدای متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
بگو به ازای آن رسالت پاداشی از شما نمیخواهم مگر دوستی درباره اهل بیتم. مسلماً پیامبر صلی الله علیه و آله از مردم برای رسالتش اجر و مزد نمیخواهد. آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله از مردم می‌خواهد هدایت و گام نهادن آنان در صراط مستقیم است و خداوند می‌داند که این هدایت بی وجود اهل بیت علیهم السلام و تمسک به آنان صورت نمی‌پذیرد. آیه مذکور را مقایسه کنید با این آیه که می‌فرماید:
قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا.
بگو بر این رسالت اجری از شما نمی خواهم جز این که هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد. کنار هم گذاشتن این دعایه به روشنی نشان می‌دهد که مسیر هدایت و سبیل رب از محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام و تمسک به ایشان می‌گذرد. البته این در واقع همان محبت خداست که در مرتبه پایین‌تر در آینه وجود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام جلوه‌گر می‌شود. محبت ما به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به سبب خیشاوندی و مسائلی از این قبیل نیست، بلکه برای آن است که آنان بندگان شایسته خداوند هستند و مراتب بندگی را به نهایت رساندند. پس این محبت شعاعی از همان محبت ما به خداست و در پرتو آن شکل گرفته است و معرفت و محبت ما به خداوند موجب محبت و معرفت ما نسبت به آنان شده است. اگر ما بخواهیم معرفت و محبت خداوند به شکل صحیح در دلهای ما باقی بماند و چراغ راه زندگی ما در این دنیا باشد و موجب نجات و سعادت ما گردد، باید با محبت و معرفت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام همراه شود. خداوند خود در قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید. شرط صدق در اظهار محبت به خداوند تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داده شده و کمال تبعیت از پیامبر تبعیت از اهل بیت اوست که محبت آنها را به عنوان اجر و مزد رسالت از ما خواسته و در حدیث ثقلین امر به تمسک به آنها کرده است. انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بنابراین اگر بخواهیم اسلام و دینمان پا بر جا بماند و در طوفان فتنه ها و حوادث متزلزل نشود و فرو نریزد، باید مودت و محبت اهل بیت علیهم السلام و تمسک به آن ذوات مقدس را در رأس امور مورد توجه قرار دهیم. یادی از یک محب اهل بیت علیهم السلام، مرحوم طیب. ما انسان‌های معمولی که معصوم نیستیم، ممکن است دینمان بر اثر آفت گناه و فتنه‌های دیگر کمرنگ و ضعیف شود. در این حالت اگر خانه دینمان اساس و پایه‌ای محکم که همان محبت اهل بیت علیهم السلام است داشته باشد، می توانیم از این خطرها جان سالم به در بریم و نقص‌ها و کاستی‌های پیش آمده را جبران کنیم. اما اگر خدای ناکرده پایه ولایت و محبتمان نسبت به اهل بیت علیهم السلام ضعیف باشد یا آن را در معرض ضعف و سستی قرار دهیم، باید از عاقبت خود بیمناک باشیم. در این زمینه شواهد تاریخی فراوانی نیز وجود دارد. کسانی بودند که انحرافهایی در عمل پیدا کردند و حتی ابتلای طولانی به برخی گناهان کبیره داشتند ولی چون محبت اهل بیت در دل آنها زنده بوده، موفق به توبه شده اند و نجات پیدا کردند. از آن طرف نیز کسانی را می‌بینیم که ظاهر دینشان، نماز و روزه و عبادت و قرآنشان خوب بوده، اما در اثر کمرنگ بودن یا کمرنگ شدن ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام در دلشان به ورطه سقوط افتاده اند و عاقبت به خیر نشدند. گرچه در اینجا نمیخواهم از کسی نام ببرم، اما به ذهنم آمد در این زمینه یادی از مرحوم طیب داشته باشم. مرحوم طیب نسبت به اهل بیت علیهم السلام و به خصوص سید الشهدا علیه السلام ارادت زیادی داشت. دسته طیب در روز عاشورا در تهران معروف بود. او به رهبر کبیر انقلاب حضرت امام قدس سره الشریف ارادت داشت و در مسائل قیام 15 خرداد هم به حمایت از امام برخاست. متعاقب آن او را گرفتند و به زندان انداختند. رژیم و ساواکی ها به او گفتند اگر یک کلمه بگویی من از خمینی پول گرفتم که این کارها را بکنم، تو را آزاد می کنیم. واقعا هم اگر می گفت او را آزاد می کردند و مثل رفقای دیگرش به نان و نوا و مقامی هم می رسید. اما مرحوم طیب حاضر به این کار نشد و گفت من این کار را برای خدا کردم و حاضر نیستم علیه امام چیزی بگویم. سرانجام نیز او را به دار کشیدند و به شهادت رساندند. بعد از این جریان افراد متعددی خواب طیب را دیدند که وضع بسیار خوبی داشت و داستانهای متعددی در این زمینه نقل شد. از جمله فردای آن روزی که مرحوم طیب را به شهادت رساندند، یکی از دوستان به منزل ما آمد و گفت درباره طیب تفعلی به قرآن بزن. من گفتم قرآن که کتاب تفعل نیست. آن دوست ما اصرار کرد. من قرآن را باز کردم. خدا را شاهد می گیرم که اول صفحه کلمه طیب بود و این آیه شریفه آمد که الیه یسعد الکلم الطیب، سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود. گرچه مرحوم طیب در دورانی از زندگیش کمبودها و اشکالاتی در اعمال و رفتارش داشت، اما محبت و ارادت او به اهل بیت علیهم السلام دستش را گرفت و عاقبتش ختم به خیر شد. از آن طرف نیز کسانی را در همین انقلاب خودمان دیدیم که دارای موقعیت‌های علمی و اجتماعی ممتازی هم بودند، اما به انحراف افتادند و مسائلی در مورد آنها پیش آمد و حرف‌ها و حرکت‌هایی از آنها صادر شد که هیچ کس باورش نمی‌شد. اگر ردیابی کنید، ملاحظه خواهید کرد که ریشه‌اش باز می‌گردد به برخی کوتاهی‌هایی که در مورد اهل بیت علیهم السلام، به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها و سید الشهدا علیه السلام روا داشتند و آنطور که شایسته آنان بود، حق ارادت به اهل بیت علیهم السلام را به جا نیاوردند. در هر حال باید مراقب بود که اگر انسان زیاد گناه کند و ظرف وجودش بیش از حد آلوده گردد، این خطر وجود دارد که خدای ناکرده محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام به کلی از صفحه قلب و دل انسان زائل گردد. تفسیر منافقان به دشمنان اهل بیت علیهم السلام. در ادامه این روایت حضرت اشاره می کنند به سوری که در روز قیامت میان مؤمنان و منافقان کشیده می شود و قرآن در سوره حدید از آن سخن گفته است. سور به معنی دیوار بلند است. قرآن می فرماید
یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
آن روز مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند می گویند به ما نگاه کنید تا از نورتان برگیریم. گفته می شود بازپس کردید و نوری درخواست کنید. آنگاه میان آنها دیواری زده می شود که آن را دروازه است که باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد. منافقان آنان را ندا در می دهند، آیا ما با شما نبودیم؟ می گویند چرا؟ ولی شما خودتان را در بلا افکندید و امروز و فردا کردید و تردید آوردید و آرزوها شما را غره کرد تا فرمان خدا آمد و شیطان مغرور کننده شما را درباره خدا بفریفت. نکته جالب توجه در این آیه این است که قرآن می فرماید این دیوار در روز قیامت بین مؤمنان و منافقان کشیده می شود، نه بین مؤمنان و کافران. کفار حسابشان معلوم است. صحبت از منافقانی است که در دنیا در ظاهر با مؤمنان در یک مسیر بودند، مسجد می آمدند، نماز و قرآن می خواندند و با مسلمانان همراه و به اصطلاح سر یک سفره بودند. اکنون در روز قیامت بین آنها جدایی انداخته می شود. آن روز روزی است که به تعبیر قرآن بلغت القلوب الحناجر، جانها بر لب آید. و امام صادق علیه السلام اضافه می کنند و نزجت الاکباد، جگرها از فرط تشنگی بپزد. خلاصه روزی است که از هر طرف از زمین و آسمان بالا و پایین گرفتاری و عذاب می بارد. در چنین اوضاع و احوالی قرآن می فرماید دیواری پیدا می شود. امام صادق علیه السلام در این روایت می فرمایند آن دیوار از نور است. دیواری که این طرفی ها یعنی مؤمنان افراد آن طرف یعنی منافقان را می‌بینند، ولی از آن طرف دیوار این طرف دیده نمی‌شود. فرض کنید چیزی شبیه شیشه های رفلکس که امروز درست می‌کنند. این دیوار بین دو گروه جدایی می‌اندازد، مؤمنان و منافقان. حضرت در این روایت می‌فرمایند آن مؤمنان دوستان و محبان ما هستند و کسانی که از روی علاقه و محبتی که به ما داشتند به دوستان و موالیان ما خدمت می کردند و آن منافقان را می فرمایند دشمنان ما اهل بیت هستند. پس از این که به یک بار این دیوار بین مؤمنان و منافقان جدایی می اندازد، منافقان می گویند چه شد؟ پس این رفقای ما، کسانی که در دنیا با هم بودیم، کجا رفتند که دیگر آنها را نمی بینیم؟ صدا می زنند آن طرف و به مؤمنان می گویند مگر ما با شما نبودیم؟ مؤمنان پاسخ می دهند چرا، ولیکن شما با دست خود خود را در مهلکه انداختید و امروز و فردا کردید و دنیا و آرزوهای بی پایان دنیایی شما را فریب داد. با توجه به این روایت معلوم می شود ملاک اسلام واقعی و ظاهری یعنی منافقانه داشتن یا نداشتن محبت ولایت اهل بیت علیهم السلام است. خلاصه این که هر چیز پایه‌ای دارد و پایه و اساس اسلام محبت اهل بیت علیهم السلام است. لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. اگر این محبت بود کاخ اسلام پا بر جا می ماند. گرچه ممکن است در و دیوارش خرابی پیدا کند و سقفش سوراخ شود، اما چون پایه محکم است، آن خرابی ها قابل ترمیم و جبران است. اما اگر پایه سست شد، هر چند هم که در و دیوار این کاخ را رنگ و روغن بزنیم و به انواع زینت ها بیاراییم، این کاخ عاقبت بر سر صاحبش خراب خواهد شد. از خدای متعال می خواهیم این ذخیره گرانبهای محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را برای ما تا روز قیامت حفظ فرماید و هرگز آن را از قلب ما بیرون مبرد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.